بحثمون در مورد مراتب قرآن بود که قرآن دارای ظاهر و باطن است و باطنش هم دارای باطن است و همینطور تا 7 بعد یا 70 بعد و شکل قرائت قرآن در عوالم مختلفه که به اقتضای هر عالمه، به مانند خود انسان که دارای ظاهر و باطن و قلب و روح و سر و خفی و اخفا و مراتب مختلفه ای که انسان کامل داراست، تا رسیدیم به اینجا که فرمود یک کتاب را باز میکنید میبینید این کتابی نیست که آدم آنطور که یک روزنامه را میخواند آن را مطالعه کند. این کتاب خلوت و وحدت میخواهد. این کتاب کار را بدانجا میکشاند که تک تک ساعت مزاحم شود. این کتاب یواش یواش او را از اجتماع به کنار میکشد تا میرود به جایی که میخواهد خودش باشد و خودش. امر در مورد سنگینی مطلب و اینکه وقتی که روزنامه میخونیم ما ببینیم احتیاج و تعقل و تفکر و اندیشه و اینها نداره، میخونیم مثل کتاب داستان میریم. اما یه موقع کتابی هست که انسان باید خودشو جمع کنه، همه حواسش رو، سر و صدای نباشه، وحدت باشه، خلوت باشه، جمعیت باشه. تا اینکه انسان بتونه مطالب رو بگیره. یه موقع پیش میاد انسان کتابی رو، صفحه‌ای رو، مطلبی رو چندین بار میخونه و نمیفهمه و از دوباره میخونه، از 3 باره 4 باره. برای خود ما پیش آمده یک صفحه کتاب رو یه موقع شب تا صبح هی خوندیم، رفتیم بالا آمدیم پایین، رفتیم بالا آمدیم پایین. حالا اون موقع هایی که مخصوصا مباحث سنگین باشه و انسان ابتدای کار باشه، چون هرچی وعاء علم گسترده تر میشه انسان راحت تر هضم میکنه لقمه ها رو، به راحتی میگیره. بچه کوچیک وقتی دهنش غذا میخوای بذاری، مادر خودش میجوه غذا رو، نرم میکنه، آهسته آهسته در دهان بچه میذاره، تا اینکه بچه وقتی که بزرگ میشه، قوی میشه، دیگه خودش به راحتی غذا رو میخوره. این معارف هم غذای روحه. یک موقع مطلبی رو باید بارها استاد بجوه، تمثیل بیاره، مثال بزنه، تنزل بده تا مرتبه عقل متعلم شاگرد که او بتونه درک کنه مطلب رو، یعنی یه چیزی رو از مطلب بفهمه. حالا بعد که پرورش پیدا کرد، بزرگ شد، قوی تر شد، جانش قوت گرفت، اون وقت به راحتی مطالب سنگین تر رو هضم میکنه. این کتابی رو میبینی وقتی میخونی به قول آقا جا انگار افتادی تو انبار کاه، هیچی تو کتاب دستتو نمیگیره. سری کتاب ها از اینجوری، واقعا انسان حرف که دستش میاد بعد میبینی که این آقا اصلا داره داستان تعریف میکنه. حالا اسامی و الانم که شهوت تألیف بالا گرفته و هر کسی دلش میخواد دست به قلم کنه و بنویسه و چاپ کنه و کتاب انسان میبینه میگیره و بعد که میخونه میبینه که هیچی تو کتاب نیست، هیچی. حالا اما یه کتابی هست که نه، انسان برای خوندن یک سطرش کلی باید وقت بگذاره، کلی باید تأمل کنه، تدبر کنه، سنگین مطلب. با پراکندگی نمیشه، انسان باید جمع بشه. حالا یک موقع حواس پراکنده است، گوش و چشم و انسان به این طرف اون طرف معطوفه، اینها رو باید کنار بزنه. لذا جناب افلاطون آکادمی داشتن، باقی داشتن در بیرون شهر که اونجا میرفتن و تعلیم و تربیت و بحث و برای اینکه توحد باشه، سر و صدا نباشه، جمعیت باشه که انسان بتونه از اون طرف بگیره، شواغل این طرف نباشه. به خاطر همینم هست که اهل علم، اهل معرفت معمولا گوشه عزلت اختیار میکنن. حالا گوشه عزلت یعنی نه به معنی روحانیتی که بگید آقا روحانیت در اسلام نیست، بحث روحانیت با بحث عزلت جداست. ما در باب عزلت روایات خیلی زیادی داریم از ائمه اطهار، گوشگیری، کنارگیری از خلق، خیلی روایت داریم. اصلا در کتب روایی وقتی نگاه میکنید یک بابی باز میشه معمولا در باب عزلت، گوشگیری، و خیلی هم زیاده. روحانیت اون بریدن از خلق بالکلیه است، یعنی طرف بالکل از خلق میبرید، میرفت تو کوه در یه مغاره‌ای، در یه جایی مشغول ریاضت و عبادت و فلان و، یعنی از خلق بریده میشد. اما عزلت به این معنی نیست، چون پیامبر اکرم فرمود لا روحانیت فی الاسلام، در اسلام روحانیت نداری، به این معنی که کلن از خلق ببری و بری. که اومدن زنهای بعضی از صحابه گفتن یا رسول الله شوهران ما از ما جدا شده، دیگه به ما نزدیک نمیشن، دائما روزه هستن، غذا نمیخورن، شبها عبادت میکنن و نمیخوابن اصلا. آیا این درسته؟ این روش روش شماست؟ رسول اکرم غضبناک شد، فرمود که نه، این روش من نیست. بعد فرمود من که پیامبر شما هستم، الگوی شما هستم، باید مثل من باشید شما، نه از من عقب بمونید نه از من جلو بزنید. اگر در مسیری که من رفتم رفتید، به اون جایی که من رسیدم میرسید. و من تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کرد از منه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. یعنی تبعیت از من موجب بروز حب الهی نسبت به شما میشه، مورد تجلیات و حب الهی قرار میگیری. فرمود من که پیامبر شما هستم با زنان آمیزش میکنم، من که پیامبر شما هستم بعضی روزها روزم و بعضی روزها افطار میکنم، من که پیامبر شما هستم پاره ای از شب میخوابم و پاره ای از شب عبادت میکنم. و اونها رو نهی کرد از این کار. اما حالا این دیگه به این معنی نیست که پس بریم تو اجتماع با این با اون وقتمون رو به بطلان بگذرونیم. اجتماعی بودن با بطلان وقت خیلی فرق میکنه. مگر خود حضرت امام آدم اجتماعی نبود، ولی ببینید چقدر با مردم ارتباط داشت، چه عزلت هایی داشت، چه خلوت هایی داشت. کسی حالا اونجوری که نقله سماعی کتاب اینا ننوشته. آقای بهجت میگه آقا شما میان مردم نمیایید. میگه من که نمیتونم مثل شما برم سر چهار راه بشینم. اجتماع رفتن که سر چهار راه نشستن نیست که، مهمونی های آنچنانی نیست که. انسان باید زحمت بکشه، کار کنه، خوب از اجتماع خودشم بیخبر نباشه، سر کار میره، خوب خوب دیگه. خلاصه انسان یواش یواش میبینه که احتیاج به خلوت داره، احتیاج به توحد داره. حالا این شواغل حسی نباشه، شواغل درونی هست. میفهمد تا میرود به جایی که میخواهد خودش باشد و خودش. حتی اگر افکار درونی از گوشه و کنار برایش پیش بیاید، آنها را طرد می کند تا تجمع حواس پیدا کند و تمام تعلقات را از خود الغا می کند و اسقاط می نماید تا صافی و خالص بشود. و یک توحد روحانی پیدا کند که بتواند آن کتاب را بفهمد و دریابد. چنین کتابی را میگوییم کتاب سنگینی است. در فهم آن استاد و ارشاد و درس و بحث و فکر و تدبر و تأمل لازم است. خب حالا شواغل حسی، شواغل بیرونی حرفیه، شواغل درونی چیز دیگه است. انسان یک موقع تنهاست ولی افکار در خلوت نیست، فکر انسان در خلوت نیست، فکر انسان هزار جا هست. یکی از مراجع میزنه تو بیابون، میگه خسته شدم از این همه کثرت جمعیت و فلان و اینا، میره تو بیابون، یه اهل دلی میبینه شو، میگه ها آقا زدی بیابون، میگه خسته شدم میخوام تنها باشم. میگه خب تنها آمدی، تنها آمده ای یا خودتو با خودت آوردی؟ اگه خودتو با خودت بیاری، همه اون افکار اونها که با تو بیاد، بازم در خلوت نیستی. یکی از مراحل که تدهیر قوه خیاله، پاک کردن قوه خیال، اینی که سالک جلو افکار رو میگیره. چون افکار شواغلن، رهزنن، جلو افکار بیهوده. شما اگر نگاه کنید میبینید دائما مرغ فکر شما از شاخهی به شاخهی میپره، از شاخهی به شاخهی پرواز میکنه. و همین پرواز فکر، پرواز پرنده فکر از شاخهی به شاخهی، موجب انبعاثات احساسات درونی میشه. این افکار موجب میشه شما عصبانی بشی از دست این نفر، فکر میکنی به من اینجوری گفت، من اونجوری گفتم، موجب میشه که شما نسبت به این نفر کدورت پیدا کنی، نسبت به نفر بجنگی، با یه نفر شهوت آلود بشی، نمیدونم فکرت بره دنبال پول، احساس پول داشتن درت زنده بشه و هزار جور احساس دیگه. اون درون شما رو مشوش میکنه این افکار. ولی وقتی که این افکار کنار رفت، اون آرامش در درون شما حاکم میشه. جناب شیخ اشراق یک تأویلی دارن خیلی زیبا، دلنشین. اونجایی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام درخواست رؤیت کرد از حق تعالی که رب ارنی انظر الیک، خدای خودت رو به من بنمایان تا نظر کنم به سوی تو.
جواب آمد که لنترانی، هرگز مرا نخواهی دید. ولیکن انظر الی الجبل، لیکن به کوه نگاه کن، به کوه نگاه کن که چی؟ فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر این کوه در جای خودش استقرار گرفت تو مرا میبینی. ها؟ سلام. این یکی از تلسمات الهیه است. در کتاب‌های عرفانی، در کتاب‌های ابن عربی به بحثی برمی‌خوریم به عنوان تلسمات الهیه. این یکی از تلسماته. گفت فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر این کوه در جای خودش قرار گرفت مرا خواهی دید. شیخ اشراق می فرماد این کوه همون فکر توه که دائما در حال حرکته، کوهی که حائل بین تو و شما، اون برای کوه رو نمی بینی که، و این فکر تو کوهی که دائم داره حرکت میکنه و مانع رؤیت توه. اگر این فکر ساکن بشه، فان استقر مکانه، در جای خودش استقرار پیدا کنه، فسوف ترانی، اون وقت منو میبینی. اگر این فکر از حرکات غیر مرضیه باز بایسته، انسان میتونه خیلی چیزهایی رو ببینه، اون طرف رو میتونه، از اون طرف خیلی چیزهایی رو مشاهده کنه. این توحد، جمعیت، فقط جمعیت ظاهر نیست که انسان گوشه خلوتی بنشینه. قول جناب حافظ می فرماد من به خیال زاهدی گوشه نشین و طرف آنک مغبچه ایز هر طرف می زندم به چنگ و دف. من به خیال زاهدی رفتم گوشه نشین شدم، ولی دیدم مغبچه‌ای، باده فروشی، هر کس داره از طرفی منو با چنگ و دف میزنه، چه قلقله‌ای در درون منه. این قلقله اگر آرام بشه، جمال دوست ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. غبار ره چیه؟ همین افکاره، افکاری که دائم در حال حرکته و انسان رو از رؤیت باز می‌داره. مثل اینکه انسان یه سینمایی بره، از بس سوت و کف و دست و گرد و غبار بلنده، نه چیزی میبینه انسان، نه چیزی میشنوه. ولی وقتی که این سر و صداها خوابید، این گرد و غبار آرام گرفت، یواش یواش صحنه سینما، صدای سینما واضح میشه، آشکار میشه. چرا انسان در خواب بعضی امور رو میبینه؟ چون در خواب این شواغل حسی نیستن. یواش یواش، تازه اون اوائل خواب هم بستگی داره، البته اوائل خواب هم خوابها زیاد دور، چون نفس تعلق داشتی به امور دنیا، رفت و آمد و فلان، تا این گرد و غبار بخواد بخوابه، خوابهای اولیه زیاد تعبیر نداره، مگر کسی که حضور داشته، مگر کسی که در ذکر بوده، در عبادت و خلوت بوده، گرد و غبار خوابیده، حالا تا چشماش رو هم میذاره یه مرتبه اموری رو مشاهده میکنه، تا میره در رخت خواب بخوابه. از آداب خوابیدن هم اینه که انسان با وضو رو به قبله با ذکر به خواب بره. سیر بده به خودش که اگه بتونه با ذکر خوابش ببره، سیرهای خوشی در عالم رؤیا براش پیش میاد، چه کارهای خوبی میکنه. این تلسم رو اگه بتونه انسان ازش عبور کنه، تلسم افکار، فکری که دائم در حال حرکت. رسول اکرم بفرماد وقتی که به معراج تشریف بردن، بفرماد در اونجا دیدم، حالا گویا در برگشت از معراج بوده که حالا خود رفت و برگشت، این سیر مشاهداتش چه تفاوت هایی میکنه با هم. دیدم صدای سوت و کف و گرد و خاک و دود و اینها بلنده. پرسیدم از جبرئیل که اینا چیه؟ فرمود اینها شیاطینن که این طور عمل میکنن دور قلب بنی آدم که بنی آدم ملکوت رو نتونن ببینن. این شیاطین همون افکار باطل است، این سوت و کف اونا همون دغدغه ها و افکار درونی که انسان داره و حجاب میشه برای اینکه انسان اون ور رو بتونه مشاهده کنه و اون طرف راه پیدا کنه. خب دستوراتی هست که انسان چجور این افکار رو آروم کنه، چجور این افکار کنار زده بشه تا انسان آهسته آهسته با اون طرف ارتباط برقرار کنه. حالا یه سری دستورات خاصی هست که باید طرف اون بلوغ رو پیدا کنه که استاد بهش دستور بده، اما یک کلید کلی این حضور، حضور در نماز، حضور در نماز، مطالعه با حضور، حضور در موقع خوندن قرآن، اینها برکنار کننده اون افکار هستند. برکنار کننده اون افکار هستند. حالا در نماز چجوری حضور پیدا کنیم؟ که لااقل تا اندازه این افکار رو بتونیم در اختیار خودمون بگیریم. یکی از چیزهایی که در انسان حضور ایجاد میکنه در نماز، مؤدب ایستادن در سر نمازه. مؤدب بایسته انسان، مؤدب رکوع بره، مؤدب سجده کنه، خیلی اتو کشیده وی یله و رها و نایسته، دستها چسبیده به پا، چون ادب ظاهر ادب باطن میاره برای انسان. ظاهر در باطن خیلی اثر میگذاره. لذا هرچی در نماز ظاهر خودت رو حفظ کنی، مؤدب تر کنی، باطنت هم مؤدب تر میشه. اصلا چرا ما رو به کعبه میایستیم؟ حق تعالی میگه همه جا نیست، به خاطر اینکه بدنت رو که رو به کعبه میکنی خودش موجب میشه که قلبت رو به خدا بشه. بدن رو که رو به کعبه میکنی اثر میذاره که قلبت رو به وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض بشه. نکته دیگه در حضور قلب در نماز که آی بهجت فرمودن، فرمودن مواظب باش، مراقب باش که خودت در محضر خدا حاضر بدانی که الان حق تعالی اینجاست و من دارم باش تکلم میکنم. به محض اینکه فکر پراکنده شد، چون دست انسان نیست دیگه، در اوائل کار فکر میره برای خودش، تا به خودت آمدی دیدی فکرت رفته، سریع جمع کن خودت رو، نگذار فکرت بره، رها نکن که بره. تا به خودت آمدی دیدی فکرت پراکنده شده، سریع به خودت آماده باش بده، حضورتو جمع کن. دوباره فکر میره، سه باره دوباره میره، چهار باره میره، ولی به محض اینکه به خودت آمدی نگذار فکرت بره، دنبال اون افکار نرو، فکر رو جمع کن سر نماز. این کارو که انجام بدی چند بار چند بار روی این سرمایه گذاری کنی، حضورت در نماز، حواست در نماز کاملا جمع میشه. امتحان کنی، سریع خودتو جمع کن. و نکته دیگه اینی که انسان سعی کنه مستحبات رو در نماز به جا بیاره، هرچی مستحب بلده در نمازش انجام بده. سه بار ذکر رکوع، سه بار ذکر سجده جز مستحبات، خیلی هم اثر داره. صلوات فرستادن بعد از ذکر رکوع و سجده، اون از کاری که مثل سمع الله لمن حمده و حول الله و قوته اقوم و اقعد، یا تکبیراتی که بعد از بلند شدن از رکوع و سجده انسان میگه، تمام اینها رو تک به تکشو مراقب باش انجام بده، اینها حضور میاره، حضور در نماز میاره برای انسان. اگر در نماز حضرت آقا دقت کرده باشن عزیزان، حالا اونایی که بودن یا دیدن یا شنیدن، آقا جان کلمات نماز رو خیلی شمرده شمرده ادا می کنن. بسم الله الرحمن الرحیم، تونتون بسم الله الرحمن الرحیم، نه، خیلی آهسته آهسته، مؤدب. خود کلمات نماز رو انسان مؤدب بگه. در ابتدای امر یه مقدار مشکله، ولی چند دفعه که پیش بیاد دیگه ادب میشه، فکر میفهمی که شما نمیخوای که این بر اون بر بره. مثل بچه ای که یکی دو بار گوش نکنه دعواش کنی، دفعه سوم چهارم پنجم بالاخره شما رو که ببینه حواس میاد سر جاش. خب حالا دستورات دیگه هم هست، دستورات خاصی که برای اینکه انسان افکار بالکلیه کنار بره، اما فعلا تا همین حدش برای ما کفایت میکنه. یا در موقع خوندن قرآن انسان مؤدب بشینه، با حضور قرآن بخونه، اینها افکار رو نمیگذاره پراکن، تمرین، تمرینی میشه برای تجمع افکار. یا حتی در اذکاری که بعد از نماز میگه یا اذکار موقعی دیگه، اگه به تک تک اذکار توجه کنه. بعضی دیدید تا نماز تموم میشه تسبیحات فاطمه زهرا میخوان بگن، یه صبح صبح میکنن و فکر میکنن ذکر رو گفتن. با هر کدوم تسبیح که میگی توجه کنی به سبحان، سبحانیت حق، به سبوحیت حق. در مورد تکبیر الله اکبر عقد حالا میگه کسی به زبانش بگه الله اکبر از کبریا من غافل باشه، او رو دور میکنم از خدا. هر الله اکبری که میگی حضور داشته باشی، اول از این در محضر حق تعالی داری میگی الله اکبر، که این حضور خودش جمعیت میاره برای انسان. حضور که بیاد جمعیت میاره. توحد روحانی میاره برای انسان. فرو بره در مطلب، فکر رو نازک کنه، لطیف کنه فکر رو. میگیم این کتاب کتاب سنگینیه، مطالبش سنگینه، استاد میخواد. خب حالا کتاب حق تعالی چگونه است؟ درسته ما یه چیز ظاهری ازش میفهمیم، ولی بطونش چی؟ فهم حقیقی قرآن چی؟ خداوند سبحان فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما الغا میکنیم به تو قولی سنگین، ثقیل. قول قول ثقیله، سنگینه، فهمش هم سنگینه. حالا این ثقل روحانی که با امور محسوس سنجیده نمیشه، که بگیم چند کیلوه. شما وقتی میگید یک کتابی سنگینه، این سنگینی ثقل مادی نداره، که شاید کتابی خیلی نازک باشه، چند ورق بیشتر نباشه، اما میگید مطالبش خیلی سنگینه. ثقل مادی نداره، اما این مطلب ثقیل، این قرآن که قول ثقیله، وقتی نازل میشد به جان رسول الله، این ثقل در ظاهر ایشون هم اثر میکرد. لذا گاهی که وحی نازل میشد به رسول الله، رسول اکرم با زانو به زمین میافتادند، با زانو روی زمین میافتادند، یا اگر روی تختی نشسته بود گاهی وقت تخت میشکست از ثقلی که، یا دار سوره مائده بود گویا نازل شد که رسول اکرم سوار شتر بود، شتر خوابید زمین از اون ثقل و فشاری که به ظاهر ایشون هم سرایت میکرد. این قول ثقیل قرآن عظیم است، این کلام الهی قول ثقیلی است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ما این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که خاشع و متصدع، صدع یعنی شکافتن، از خشیت خدا کوه کوه شکاف میخورد. مندک میشد. از نزول قرآن. حالا کوه در مظاهر طبیعی عظیم‌ترین چیزی که ما به چشم میبینیم و خود کوه حالا معانی داره. در بعضی روایات میگه الجبال شیعتنا، مراد از کوه شیعیان ما هستند، شیعیان کامل، که اگر قرآن بر اونها نازل بشه میبینی که از خشیت خدا چگونه متصدع سعد شکاف میخوره قلب، انشراح پیدا میکنه. علم نشرح لک صدرک، آیا سینه تو رو نشکافتیم، شرح صدر ندادیم؟ این صدر شکافتن کوه اشاره به اون انشراح صدر مؤمن داره. حالا در یک تعویل، در یک تعویل میبینیم کوه از خشیت خدا داره میشکافه، پس معرفت داره، پس خشیت داره کوه، چی کوه ظاهری رو بگید شما در یک تعبیر، در یک تعویل میره به تعبیر، تعویل مؤمن و تعاویل دیگهی که حالا زیر سر این آیه هست که اون انشراح صدر شرح صدریه که باز میشه برای گرفتن مطلب. خب ولیکن انسان آن را حمل کرده است، چیزی که کوه تاب تحملش رو نداشت با همه عظمتش. انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال، ما عرضه کردیم این امانت رو بر آسمان و زمین و کوها. فابین ان یحملنها و اشفقن منها، عبا کردن از اینکه بپذیرن اونو و ترسیدن. و حملها الانسان، و انسان اونو حمل کرد. حالا اینم باز خودش چه تعابیری داره، چه مطالبی درش هست. این قول ثقیل همان معدبت الله هست که ما را دعوت بدان فرمودن بفرمایی سر این سفره استفاده کنید. خب حالا چقدر توحد میخواد اینجا، چقدر جمعیت میخواد، و تازه توحد و جمعیت هر کس به اندازه افق خودشه، به اندازه افق خودشه. هرچی در افقت بالاتر باشه توحد و جمعیتی که پیدا میکنی، مطلبی که میگیری به همون اندازه است. لذا تورهای شکار متفاوته. این همان سفره پربرکت الهی است که ما را به سوی آن خواندند، دعوت کردند که بیایی سر این سفره بنشینید، از این سفره ارتزاق کنید. این روزی شماست، معارف حقیقی رزق جان شما، شما رو پرورش میده. اگر این لیاقت را نداشته بودیم که در کنار این سفره بیاییم و از غذاهای روحانیان بهره برداریم و نیروی روحی بگیریم و رشد عقلی تحصیل نماییم و استکمال وجودی پیدا کنیم، یعنی به اخلاق ملکوتی متخلق شویم و به اوصاف الهی متصف گردیم، ما را بدان دعوت نمی فرمودند. پس انسان این لیاقت رو داره، انسان این لیاقت رو داره، منتها اگر بره و استفاده کنه. اگر بریم سر سفره قرآن بنشینیم و لقمه برداریم، تک تک آیات رو با دقت تلاوت کنیم، یه روایتی هست در اصول کافی، مضمون کلام امام صادق علیه السلام اینه که قرآن به در میگه دیوار بشنوه، به در میگه دیوار بشنوه. وقتی میگه قوم لوط این گونه بودند، قوم عاد و ثمود این گونه بودند، فلان اینجوری بودند، ما هیچ قومی رو عذاب نکردیم مگر اینجوری، ما روستایی رو پیغمبر نفرستادیم مگر اینجوری، اینا همه در احوالات من و شماست، منتها به در میگه دیوار بشنوه. بلا نمیخواد برا ما داستان تعریف کنه. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، فرمود سیر کنید در زمین و ببینید عاقبت کسانی قبل از شما بودن چگونه بود. برای چی عاقبت اونا رو ببینیم؟ خاطر این که تو هم اگر رفتار و کردار و وجودت همسنخ با اونا باشه، عاقبتت همون میشه. بعد این قول سیرو فی الارض رو امام معصوم میگه سیر کنید در زمین، یعنی قرائت کنید قرآن را، سیر کنید در قرآن، نه اینکه سوار اتوبوس بشی رو کره زمین را بیفتی. سلام. سیرو فی الارض چجوری سیر کنیم در روی زمین؟ میگه با قرآن، قرآن بخوان که سیر میکنی در روی زمین. حالا سیرو فی الارض سیر زمینیه، سیر آسمانی هم داریم. قل سیرو فی الارض که دستور میده بگو سیر کنید در زمین، این سیر ارضیه. مال سالکیه، سالک ارضیه. بعد انسان به جایی میرسه سیر آسمانی پیدا میکنه. حقایق آسمانی رو میگیره، اونوری میگیره. حالا سیرو فی الارض چجوری سیر کنیم؟ فرمود قرآن، با قرآن سیر کن. احوالاتو که میخونی، این پادشاهان، این اقوام، این قریه ها، این روستاها، اینا همه در درون توه. فرعون در درون توه، موسی در درون توه. یه مقدار حالا بالا آمدی، انسان میتونه حرف بزنه. قارون در درونم شماست، هامان، ابی لهب، هر کسی که میبینی اسمش در قرآن آمده در درون من و شما، در درون همه افراد هست. در درون همه افراد هست. لذا در جاهای مختلف هر کدام از اینها علم دست میگیرند. یک جایی میبینی طرف تفرعونش گل میکنه، فرعونیتش گل میکنه، دستش باز نیست مثل فرعون که دستور قتل عام مثلا بچه های بنی اسرائیلو بده، بله اون کارم میکرد. قارون مالندوزی میکرد در درون تو هست قارون. تو هم فکر نکن اگه به اونجا برسی مثل اون نیستی. حالا در عاقبت اینها فکر کن، اینا چگونه بودن، چگونه شدن، به کجا رسیدن. پس هر وقت چنین حسی در تو گل کرد، سرکوبش کن، به دنبال موسی حرکت کن، به موسی عقل اقتدا کن، تا فرعون نفس و جنودش در دریای قهر الهیت که در وجود تو هستن غرق بشن و نیست بشن. حالا وقتی که فرعون و لشکریانش غرق شدن، میگه ما به موسی الواح رو عطا کردیم. تو هم اگر فرعون وجودت و جنود و لشکریانش نیست و نابود بشن، تو هم الواحی دریافت میکنی، تو هم الواح دریافت میکنی. اگر درون تو مثل رحم مریم پاک بشه، احسنت فرجها، رحم پاکیزه ای داشت، تو هم اگر درونت مثل رحم مریم پاکیزه بشه چی میشه؟ روح القدس در درون تو کلمه خودش رو القا میکنه. روح القدس در درون تو کلمه خودش رو القا میکنه. تمام قرآن در وجود من و شماست. کتاب وجود خودتو داری میخونی، کتاب وجود خودت رو میخونی، ببین چقدرش رو میفهمی، ببین چقدرش رو میفهمی. عزیزی، صحبت میکردیم ما، میفرمود کسی که وارد وادی خدا میشه بلاها میرزه رو سرش. کسی که وارد وادی معرفت میخواد بشه، باران بلا به سرش ریزش میکنه. ایشون گفتم در قرآن آمده این مطلب. حالا کجای قرآن آمده؟ و ما ارسلنا من نبی فی قریه الا اخذنا اهلها بالسراء والضراء لعلهم یذرعون. ما هیچ پیغمبری در روستایی نفرستادیم مگر اینکه اهل او رو به سختی و رنج انداختیم، اهل اون روستا رو، بلکه تضرع و زاری کنن اینها. پیغمبر که میاد سراغت پشت سرش بلا میاد، برای چی؟ برای اینکه زاری کنی. اسب رو وقتی میخوام برانن، یه موقعی کسی از جلو افسارش رو میگیره میکشه، سائق از جلو میکشه، این موقع از عقب با تازیانه میزنن که راه بره. اون پیامبر میاد افسار امتو میگیره میکشه، راه که نمیان با تازیانه از عقب بلا میرانه اونها رو، برید راه بیفتید، تضرع و زاری نمی کنی، بلا که بهت میخوره ای خدا نذر میکنی، نیاز میکنی، شب پا میشی نماز شب میخونی، ها بلند شدی. قبل از او هرچی بهت میگفته نه نماز شب ذکر تلاوت قرآن اگه به راه نیفتی با چوب به راهت میندازن. اگه تضرع کنی که خوب تضرع میکنی، چون این چوب به خاطر زاری کردنه، به خاطر تضرع کردنه. طرف تا سرطان میگیره میدوه هیئت امام حسینی میشه، نعز میکنه، سینه میزنه، گریه میکنه. قبل از او امام حسین دوست داشت، این سال به دوازده ماه محرم های هفتش در روز میرفت هیئت. اخذنا بالبعصاء والذراء لعلهم یذرعون. حالا این در مورد روستاهایی که پیامبران درش می آمدند. خب مال الان هم هست، الان هم در مسیر خدا بیفتی بلا میگیره تو، بلا برای اینکه تضرع کنی، فرار کنی به سوی خدا. و اگه فرار کنی دیگه لازم نیست بلا بگیره تو. پس هر جا که کوچکترین بلایی بهت خورد بودو در خونه خدا. کوچکترین بلایی بهت خورد بودو در خونه خدا. قرآن همش در وجود ماست، تمام اقوام گذشته، حکایت ها، اون چی گفته شده در وجود من و شما هست. تا چقدر بتونی از این قرآن بهره ببری. یه بار عرض کردم بعضی اهل معرفت گفتن قرآن رو این گونه قرائت کن که گویا این کتاب فقط برای تو نازل شده، این کتاب فقط برای تو نازل شده، اینجوری قرائت کن قرآنو، اون وقت حالا ببین چه بهره هایی میبری. لذا همین پاراگراف رو نگاه کنی، این کتاب برای ما نازل شده است و این سفره خوراک من و شماست. انشاءالله که بتونیم از این سفره بیشتر بهره ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.